نی خواهد شد و همچنان شریک ساختن تجارب بین هر دو اقوام ساکن در حوزه غرب و شرق افغانستان سبب می شود تا مشکلات قومی به گونه احسن و به طریقه احسانتر حل و فصل شود. این هیئت علمای دینی و سران قومی حوزه غرب افغانستان قرار است به ولایت‌های لغمان، نورستان و کنر نیز سفر نماید که در حال حاضر این هیئت در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان به سر می‌برد و بعد از نشست‌های با سران قومی و علمای دینی ولایت لغمان به شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر سفر خواهد نمود و بعد از آن به ولایت نورستان خواهد رفت. از مدتی به این طرف از جانب حکومت سرپرست طالبان رفت آمدهای سران قومی و علمای دینی ولایت مختلف با از یک ولایت به ولایت دیگر آغاز شده که چند قبل سران قومی حوزه غرب کشور با ولایت قندهار در جنوب غرب افغانستان نیز سفر نموده بود و همچنان هیئتی از قندهار و حوزه جنوب غرب با شهر مزار در شمال افغانستان سفرهای داشتند.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
همچنان برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داریم. قرار هست که در مساحت 1000 جریب زمین در تخار یک پارک صنعتی ساخته شود. این پارک صنعتی که قرار است از ملکیت وزارت زراعت در ولسوالی خواجه غار تخار ساخته شود، با ملکیت وزارت صنعت و بازرگانی انتقال پیدا کردند. دعوت میکنم جزئیات را در گزارش همکارم عبدالسمیع خاوری بشنوید.
قرار است در مساحت 1000 جریب زمین در تخار یک پارک صنعتی ساخته شود. مسئولان محلی در تخار میگویند به اساس فرمان رهبری حکومت و به منظور تثبیت زمین برای ایجاد یک پارک صنعتی، هیئتی از وزارت زراعت به این ولایت آمده و کارشان را برای انتخاب موقعیت آن آغاز کرده است. مولوی محمد نادر حقجو معاون والی تخار که همراه با هیئت وزارت زراعت غرض تثبیت زمین برای ایجاد این پارک صنعتی به ولسوالی خواجه غار این ولایت رفته است، میگوید آنان اراده به بازسازی و توسعه کشور دارند و در این راستا گام های عملی را نیز برداشته اند.
خاطر تثبیت از او با خاطر اسکی جزو آمدیم و الحمدلله امارت اسلامی افغانستان و این چنین با مثل این یک پروژه هست که به خاطر منفعت مردم ملت افغانستان است و از همین قبل دیگر پروژه هم کار جدیان داره، خصوصا در ولایت تخار پروژه های خیلی خوبی در نظر گرفته شده. انشاءالله مسئول امارت اسلامی شب رو به خدمت مردم ملت می باشن و شب رو در فکر از این باشن و چه قسم و کارهای عامل منفی ها، کارهایی که و به نفع مردم و ملت باشه، به خاطر ترقی و پیشرفت مردم و ملت و وطن باشه در نظر دارن.
مفتی عبدالرحمن غزنوی رئیس صنعت و بازرگانی تخار میگوید با ایجاد این پارک صنعتی و تنظیم تمام موارد مورد نیاز به تاجران و متشبسین اجازه میدهند تا در آن سرمایه گذاری نمایند.
بعد از جور شدن یزی، آباز شدن یزی، برق یزی، آب یزی، بعد برای فابریکه هایی که متشبسینی که در ولایت تخار است روی پیشنهاد و پیشنهاد برای از اینها توزیع داده میشه و اینها در اینجا فابریکای خود انتقال داده در اینجا کار میکنن و صنعت و تجارت را پیش میبرن.
ایمل فقرزاده نماینده ریاست عمومی اراضی افغانستان که در ترکیب یک هیئت از کابل به تخار آمده است میگوید زمینی که قرار است روی آن پارک صنعتی ایجاد گردد را انتخاب کرده اند و غرض طی مراحل اوراق آن را به وزارت میفرستند.
از نزدیک مشاهده کردیم که زمین بکر بوده دیگه تثبیت کردیم، زمین اسکیچ و کوریکه میکنیم، واسمانش تکمیل میکنیم، پروسس میکنیم، روان میکنیم و سرخ داد. از وزارت خود باز پیشنهاد میشن به ریاست الوزراء که ریاست الوزراء امر انتقال شد.
این پارک صنعتی که قرار است روی 1000 جریب زمین از ملکیت وزارت زراعت در ولسوالی خوجیغار تخار ساخته شود، به ملکیت وزارت صنعت و بازرگانی انتقال پیدا کرده است، اقدامی که با خرسندی باشندگان تخار مواجه شده و تای ساخت آن یکی از نیازمندی های مهم دیهاق و متشبسین در این ولایت برطرف می گردد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب اینم گزارش خاوری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دقایق پایانی برنامه است. من یکی دو تا خبر را بخونم خدمت شما و بعد هم با شما خداحافظی بکنیم. هیئتی از طرف طالبان با خانواده علیرضا آساهی، قهرمان پرورش اندام جهان، دیدار و از اونا دلجویی کرد. علیرضا آساهی دو بار قهرمان پیشکسوتان پرورش اندام جهان شد که آخرین بار در سال 2024 به این مقام دست یافته بود. او در ماه عقرب سال روان از سوی فدراسیون جهانی دیپلم رسمی و مربیگری را هم دریافت کرده بود و این در 5 دلو در کابل بر اثر ایست قلبی درگذشت. سازمان کمک‌های مردمی ناروی میگه که وزارت خارجه آمریکا به این سازمان دستور داده تا به گونه فوری تمامی فعالیت‌های مرتبط با کمک‌های مالی ایالات متحده را به دلیل فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور متوقف کنه. سازمان کمک‌های مردمی ناروی روز یکشنبه 14 دلو با نشر بیانیه گفته که با این دستور فعالیت‌های ماینروبی این سازمان که به حمایت آمریکا در 12 کشور از جمله افغانستان انجام می‌شد برای یک دوره 85 روزه متوقف شده. در بیانیه آمده که فعالیت‌های ماینروبی این سازمان در کنار افغانستان در 11 کشور دیگر از جمله آنگولا، کامبوج، عراق، کوزوو، لاوس، پالاو، پرو، تاجیکستان، اوکراین، ویتنام و یمن هم متوقف شده. این در حالی است که ترامپ پس از ورود به قصر سفید تمام کمک‌های خارجی از جمله ارسال پول به افغانستان را برای 3 ماه تعلیق کرده. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز ما مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه انعکاس. تا فردا که باز هم در خدمت شما خواهیم بود و به تحلیل و بررسی آخرین تحولات خواهیم پرداخت، همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید که سابه بانگه در
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رهبر انقلاب اسلامی: شرط حل مشکلات و پیشرفت اعتماد به خدا و ورود به میدان است. طالبان: امریکا حق تخصیص ذخایر ارضی افغانستان را ندارد. و انتقاد سفیر طالبان از توقیف پناهجویان در پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. پیشاپیش تبریک عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت علمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام را. رهبر انقلاب اسلامی قرآن را معجزه جاودانه نبی مکرم اسلام خواندند و تأکید کردند توکل حقیقی به پروردگار هر امر محالی را هم محقق می کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اساتید، قاریان و حافظان برتر شرکت کننده در 41مین دوره مسابقات بین المللی قرآن و قشهایی از مردم با تبریک میلاد ابا عبدالله حسین علیه السلام، استمرار اعجاز قرآنی و نبوی را برکت عظیمی برای انسان و عالم وجود برشمردند و گفتند اگر از این معجزه عظیم بهره گیری شود، همه مشکلات بشر برطرف می شود و زندگی جوامع بشری سامان می یابد. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین مفهوم قرآنی توکل گفتند به فرموده کلام الله مجید هر کس به خدا توکل کند، خدا برای او کافی است. بناهن اگر شروط توکل رعایت شود، این وعده الهی حتما تحقق می‌یابد. رهبر انقلاب اسلامی پیروزی مردم غزه بر رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا را نمونه ای از تحقق امر محال دانستند و گفتند
غزه غلبه پیدا می‌کند بر رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا. اینه دیگه، محال نبود. اگر به شما میگفتن که بناست غزه یک وجبی با قدرت بزرگی مثل قدرت نظامی آمریکا مواجه بشه، رو بشه و با هم بجنگن و غزه غلبه کنه بر او، شما باور میکردید؟ باور نمیکردید. این جزء محالاته، اما به اذن الله این کار ممکنه.
ایشان با اشاره به رویارویی استکبار با بسیاری از ملت‌های دنیا و نه فقط ملت ایران گفتند
امروز ما در مقابل استکبار قرار داریم، نه فقط ما ملت ایران. فرق ملت ایران با بسیاری از ملت‌های دیگه اینه که ملت ایران این جرأت رو داره که بگه که آمریکا متجاوزه، آمریکا دروغگوه، آمریکا فریبکاره، آمریکا مستکبره و مرگ بر آمریکا. دیگران حس میکنن که آمریکا دروغگوست، حس میکنن که فریبگره، حس میکنن استعمارگره، حس میکنن متجاوزه، حس میکنن که به هیچ اصلی از اصول انسانی پایبند نیست. جرأت نمیکنن این رو بیان کنن، جرأت نمیکنن در مقابل او بایستن. خیلی خوب، سهم خودشون رو انجام نمیدن. وقتی انجام ندادن، نتیجه حاصل نمیشه. باید سهم خود رو انجام داد، باید صبر داشت، باید مجاهدت داشت، تلاش کرد تا اینکه به این نتایج رسید.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر ضرورت صبر و مجاهدت برای حصول نتیجه، صبر و تلاش 46 ساله ملت ایران در مقابل سفارایی همه مستکبرین جهان را باعث رشد همه جانبه کشور خواندند و افزودند.
ملت ایران در طول این 46 سال صبر کرده، تلاش کرده، همه قدرت های مستکبر دنیا در مقابلش صف کشیدن، علیه او تلاش کردن، کار کردن، اما ملت ایران نه فقط ضربه ندیده، پیش رفته، ترقی کرده، رشد کرده. ما در همه جهت رشد کردیم. حالا بعضی ها میگن در جهات معنوی نه، در جهات معنوی هم بفرمایید این نمونه قرآنه، این بچه ها قرآن میخونن، انسان لذت میبره از خوندن اینا، حافظ قرآن، تالی قرآن. زمان جوانی ما در مشهد ما هم اهل قرآن بودیم، ما هم جلسه داشتیم، جلسه قرآن داشتیم. تعداد کسانی که میتوانستن قرآن تجویدی خوب رو بخونن حقیقتا تو همه مشهد به 10 نفر نمیرسید. امروز هزاران جوان در سرتاسر کشور قرآن تجویدی قوی خوب، هزاران نفر حافظ. امروز معنویت ما هم پیش رفته، قرآن ما هم به حمدالله پیش رفته، از جهات مادی هم پیش رفت کردیم، کارهای گوناگونی جوانهای ما انجام دادن و این پیشرفت ادامه پیدا خواهد کرد و ملت ایران انشاءالله با اوج مطلوب خود خواهد رسید و برکت توکل بر خدای متعال.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
دنبال خبرها. وزارت اقتصاد حکومت طالبان با صدور بیانیه تاکید کرد که امریکا حق ندارد ذخایر ارزی افغانستان را تخصیص دهد و این اقدام را غیر قابل قبول دانست. وزارت اقتصاد حکومت طالبان در واکنش به گزارش اخیر سربازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان مبنی بر هزینه 3.7 میلیون دلاری امریکا در افغانستان طی 3 سال گذشته تصریح کرد این هزینه ها تأثیر قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی افغانستان نداشته است. اطلاعیه درباره چرایی کم نتیجه بودن این هزینه ها افزود چون این منابع مالی در اختیار مؤسسات بین المللی قرار داده شده که بخش عمده آن برای هزینه های خودشان استفاده شده و بقیه آن تحت عنوان کمک های بشر دوستانه به بخش های مختلف اختصاص یافته است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان تاکید کرد این در حالی است که علاوه بر تحریم های مالی و اقتصادی آمریکا بیش از 9 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور ما را که متعلق به مردم افغانستان است مسدود نموده که اقتصاد ملی کشور ما نیز از این بابت متاثر گردیده است. طالبان همچنین تصریح کرد هر گونه اقدام آمریکا در مورد تخصیص، استفاده یا انتقال این ذخایر ارزی برای ما قابل قبول نیست. ما از جامعه جهانی و کشورها می خواهیم تا این منابع مالی به دسترس بانک مرکزی افغانستان قرار داده شود تا برای حفظ ثبات پولی، تقویت سیستم مالی، تسهیل تجارت با جهان و ثبات اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد. همزمان با آزادی 141 پناهجوی افغانستانی شامل زنان و اطفال از زندانهای پاکستان، سفیر طالبان در اسلام آباد در اعتراض به این گونه توقیف‌ها اظهار داشت این اقدامات نمی‌تواند مشکلات را حل کند و تنها باعث گسترش نفرت می‌شود. سردار احمد چیکیب سفیر طالبان در پاکستان در واکنش به توقیف پناهجویان افغانستانی از سوی پلیس آن کشور در اسلام آباد گفت که این اقدامات مشکلات را حل نمی کند و تنها باعث گسترش نفرت می شود. گفتنی است که پیشتر وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده بود که 141 شهروند افغانستانی شامل زنان و اطفال دیروز شنبه از زندان حاجی کمپ پاکستان آزاد شده و به کشور بازگشتند. این وزارت تصریح کرده است که افراد یاد شده به دلیل نداشتن اسناد و مدارک اقامتی قانونی از اسلام آباد توقیف شده و 2 تا 5 روز را در زندان سپری کرده بودند. آگاهان اذعان می کنند که در پی تشدید تنش ها میان پاکستان و طالبان افغانستان بر سر تی تی پی و افزایش درگیری های مرزی، پناهجویان افغانستانی در این کشور به عنوان اهرم فشاری علیه طالبان به کار گرفته می شوند. این در حالی است که شمار زیادی از پناهجویان افغانستانی در این کشور در انتظار انتقال به آمریکا و کشورهای اروپایی هستند. روند انتقال پس از فرمان ترامپ به حالت تعلیق در آمده و این پناهجویان را در شرایط دشواری قرار داده است. پاکستان دستور اخراج شهروندان افغانستانی از اسلام آباد و راولپندی را صادر کرد. دولت پاکستان دستور داده است که شهروندان افغانستانی باید از اسلام آباد پایتخت این کشور و شهر راولپندی خارج شوند. بر اساس این دستور افرادی که کارت شناسایی موسوم به کارت شهروندی افغانستان ACC را دارند باید به افغانستان برگردند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت در پاکستان دیروز شنبه 13 دلو در بیانیه گفتند که از این دستور آگاه است. این دستور پس از جلسه مقام های پاکستانی که در 29 جنوری برگزار شده صادر شده است. دولت پاکستان دستور داده است که تمام پناهندگانی که کارت شهروندی افغانستان ACC را دارند باید از ناحیه پایتختی اسلام آباد ACT و راولپندی نقل مکان کنند و فوراً به افغانستان بازگردند. همچنین کسانی که کارت‌های اقامت POR دارند نیز باید از اسلام آباد و راولپندی نقل مکان کنند. با این حال آنان مجاز هستند تا 30 جون 2025 در پاکستان بمانند. بر اساس دستور دولت پاکستان پناهندگان افغانستانی که برای اسکان مجدد به کشور دیگر دوسیه مهاجرت دارند نیز باید تا مهلت 31 مارچ 2025 از اسلام آباد و راولپندی نقل مکان کنند. رهبر انقلاب اسلامی: شرط حل مشکلات و پیشرفت اعتماد به خدا و ورود به میدان است. طالبان: امریکا حق تخصیص ذخایر ارضی افغانستان را ندارد. و انتقاد سفیر طالبان از توقیف پناهجویان در پاکستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. برگزاری کنفرانسی تحت عنوان کنگره بین المللی اندیشه های قرآنی حضرت آیت الله خامنه ای در کابل پایتخت افغانستان با حضور علما، شخصیت های سیاسی و دینی، استادان، نویسندگان و شماری از شهروندان شهر کابل عنوان گزارش همکارم ذبیح الله قریشی است که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کنفرانس بزرگ تحت عنوان کنگره بین المللی اندیشه های قرآنی حضرت آیت الله خامنه ای در جامعه المصطفی در کابل پایتخت افغانستان تدویر گردید. در این کنفرانس که جمع کثیری از علما، دانشمندان، شخصیت های سیاسی و مذهبی، استادان دانشگاه و دانشجویان شرکت داشتند، اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی از زوایای مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت و شماری هم مقالات علمیشان را به خوانش گرفتند. در این محفل دکتر نجاری معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی به سیاست خارجی پرداخته گفت سیاست خارجی در اندیشه های مقام معظم رهبری جایگاه ویژه‌ای داشته و در رده اول قرار داشت. وی میدان دیپلماسی را به میدان جنگ تعبیر نموده و تأکید داشته است که در تعامل هرگز نباید حصول اسلامی و جمهوری اسلامی خدشدار شود. مقام معظم رهبری همواره در رابطه با آمریکا به ادامه سیاست رای امام خمینی تأکید داشته، گفته است سیاست ما همان سیاست امام خمینی است که ترسیم نموده است.
مقام معظم رهبری همواره در پیام ها و سخنرانی ها با تجدید از روح بلند امام بزرگوار بر ادامه راه آن رهبر فرزانه تاکید کرده تا جهانیان بدانند که دوران باشکوه امام رحمت الله همچنان در ایران اسلامی ادامه دارد و سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی با دولت آمریکا بر مبنای همان اصول استوار است که امام خمینی رحمت الله ترسیم نموده.
نجاری سیاست خارجی ایران در اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای را در چند محور خلاصه نمود و گفت:
در مکتب سیاسی رهبری نظام، سیاست خارجی نیمی از نظام سیاسی و دیپلماسی ابزار کارآمد اقتدار نظام سیاسی است و جنگی است که همه دیپلمات های دنیا مشغول آنند و ارزش و جایگاه و تأثیر این جنگ نه تنها کمتر از جنگ های نظامی نیست، بلکه در مواردی بیشتر هم هست. دو، در میدان دیپلماسی هرگز نباید به دشمن اعتماد کرد، چرا که دشمن هم به ما اعتمادی ندارد. سه، حفظ استقلال و تکیه بر عزت اجتماعی لازمه سیاست خارجی است و جمهوری اسلامی با ملت‌های دنیا و دولت‌های گوناگون عالم بنای همکاری و تفاهم دارد، البته نه با زورگوها و کسانی که می‌خواهند همه مسائل را با تکیه بر قدرت خودشان حل کنند. چهار، هدف نظام اسلامی هدف و راهی است که اسلام معین کرده، نه در آن ظلم هست نه تجاوز به حقوق انسان ها و نه بی‌اعتنایی به تجاوزاتی که مردم ظالم نسبت به مردم مظلوم روا می‌دارند. پنج، مهمترین اصل در سیاست خارجی حمایت از هویت نظام اسلامی و پافشاری بر اصول و ارزش هاست و سه اصل عزت، حکمت و مصلحت یک مثلث الزامی برای چهارچوب ارتباطات بین‌المللی ماست و نباید هیچ کدشه به آن وارد شود. اولویت در جهت‌گیری سیاست خارجی گسترش و تقویت روابط با کشورهای مسلمان همسایه و کشورهایی است که به چشم احترام به ما نگاه می‌کنند و در نهایت رفتار و موضع‌گیری سیاسی ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی در قبال مسائلی همچون رابطه با آمریکا، حمایت از مسلمانان فلسطینی و لبنانی و چگونگی ارتباط با اروپا دارای مبانی مستدل و منطقی است و جمهوری اسلامی با توجه به سیاست‌های شناخته شده‌ای که استکبار و آمریکا بر ضد نظام اسلامی به کار می‌گیرند به هیچ وجه در مقابل آنها نرمش نشان نخواهد داد و کوتاه نخواهد آمد.
در این محفل مولوی هدایت، یک تن از علمای افغانستان، بندیشه‌های قرآنی حضرت آیت الله خامنه ای تمرکز نموده عدالت اجتماعی و اقتصادی، تدبر و تفکر، ولایت مداری، جهاد و مقاومت، استقلال و عزت را از این میورها عنوان نمود و گفت:
در اندیشه های قرآنی آیت الله خامنه ای رهبر قرآن دوست به این نتیجه می رسیم که بر اساس آموزه های قرآن کریم از جمله تدبر و تفکر در قرآن، جهاد و مقاومت، ولایت و حکمت الهی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، رشد معنوی و اخلاقی، استقلال و عزت مسلمانان، انتقاد از دنیا طلبی و تجمل، ایشان همواره تلاش کرده اند تا اصول قرآن را در سیاست های داخلی و خارجی پیاده کرده و بر اهمیت عملی با آموزه های قرآن در زندگی فردی و اجتماعی تاکید کرده اند.
همچنان دکتر حسینی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه ای را احیاگر مفاهیم قرآنی خوانده، با بیان این که 100 سال قبل جهان از قرآن فاصله گرفته بودند اما در دنیای کنونی قرآن جای خود را پیدا کرده و قرآن درمان درد دیروز، امروز و فردای انسان می باشد، گفت:
به نظرم میرسد باید گفت ایشان خود انقلاب است، انقلابی برگرفته از قرآن و قرآنی که نگاهش حرکت به سمت ایجاد تمدن بزرگ اسلامی است. در سال 1397 ایشان فرمودند ما در جنگ فرهنگی موفق شدیم. عده‌ای زیر سوال بردند چطور این همه نمودهای ضد فرهنگ دیده می شود. اکنون من خدمت شما عرض میکنم در دنیایی که تمام آوار تبلیغات منفی بر روی مسلمانان و به ویژه ایرانی ها فراهم است و این تبلیغات و این حجم سیاه نمایی آوار شده بر روی نگاه مسلمانان، وقتی که بحث اعتکاف فرا میرسد همین امسال بیش از 1,250,000 جوان و نوجوان در مساجد اعتکاف کردند. اگر این پیروزی فرهنگی نیست پس چیست؟ در پیاده روی اربعین، در جشنهای مختلفی که داره برگزار میشه، ما مسلمانان در جنگ رسانه خیلی باید کار کنیم. در جنگ روایت اولی ها ما خیلی عقبیم. ما مسلمانان پیشرفت های عظیمی کردیم. 100 سال قبل نه قرآن مطرح بود و نه اسلام مطرح بود، همه جا تحت استثمار و استعمار و استهمار قدرت های بیرونی. اکنون اما جهان اسلام در حال بیدار شدن است و محوریتش قرآن. یکی از سردمداران قرآن مقام معظم رهبری است که این کنگره نشان داد برای حرکت به سمت تمدن بزرگ اسلامی باید با نگاه قرآن حرکت کرد. و نکته آخر، همه ما شاهد بودیم در طی 1.5 سال گذشته تمام لشکریان کفر و شیطان آمدند تا کمر مقاومت را خم کنند و مقاومت را نابود کنند. از همان ابتدا مقام معظم رهبری با آن نگاه عمیق قرآنی خودش فرمود مقاومت پیروز خواهد شد. مقاومت ضربات زیادی خورد، بزرگانی رو از دست داد که هر کدامشان ستاره درخشانی در آسمان اسلام بودند، از سید حسن نصرالله گرفته تا اسماعیل هنیه گرفته تا یحیی سنوار گرفته. اینها جزو افتخارات جهان اسلام است که جهان اسلام به برکت قرآن ظرفیت تربیت فرزندان این چنین دارد و اکنون شرمساری کفر و شکست اسرائیل رو داریم میبینیم که در قبال یک نفر اسرائیلی 10 فلسطینی دارن آزاد میشن. اگر این شکست دشمنان مقاومت نیست پس چیست؟ با نگاه به قرآن و با تکیه بر اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری میتوان آینده جهان اسلام رو به راحتی حدس زد.
گفتنی است که شمار از نویسندگان در این کنگره‌ای بین المللی مقالات علمیشان را در خصوص اندیشه های قرآنی رهبر انقلاب اسلامی ایران به خوانش گرفته تأکید کردند که اگر بخواهیم تغییر کنیم و جهان را تغییر دهیم جز با تمرکز به مفاهیم و اندیشه های قرآنی راهی دیگری وجود ندارد. در این محفل جمع کثیری از علما، دانشمندان، استادان، نویسندگان و دانشجویان و شهروندان شهر کابل پایتخت افغانستان شرکت ورزیده بودند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شنوندای گرامی، چنان که مستظر هستید در ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی قرار داریم. در همین ارتباط همکارم خانم حسنزاده گفتگویی داشته با گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب آقای گل محمد مختاری، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید در ایام الله دهه مبارک فجر قرار داریم. تبریک عرض میکنم این ایام را و همچنین اعیاد شعبانیه را خدمت شما. میخواستیم در ابتدا پیرامون مؤلفه های مؤثر و راهگشا که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و صدور انقلاب به دیگر نقاط جهان و کشورهای اسلامی شد توضیحات را داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تبریک اعیاد متبرکه شعبانیه و فرارسیدن سال روز پیروزی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. همونطوری که شما اشاره فرمودید، انقلاب اسلامی دارای مؤلفه های عظیم و ارزشمندی بود که توانست به عنوان یک انفجار نور درخشش خودش را به نمایش بگذاره و فروغ این انقلاب بسیاری از مناطق، سرزمین ها، امت ها، ملت ها و کشورها را تحت شعاع و تحت تأثیر قرار داد. قطعا عوامل تأثیر گذار بود. از نخست یا اولین عامل عمده و اساسی رشد یافتگی ملت ایران بود که مردم شریف و فرهیخته ایران اسلامی با تجربیاتی که کسب کرده بودند و با رشدی که یافته بودند و با فرهنگ بالایی که داشتند توانستند با یک انسجام و اتحاد و همبستگی و همدلی یک حرکت عظیم انقلابی را در برابر یک حاکمیت دشخیم و استکباری و سرسپرده استکبار جهانی ساماندهی بکنند. بنابراین پس اصل رشد یافتگی ملت و همبستگی مردم اولین عامل و فاکتوری بود که در جهت پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشت. نکته دوم رهبریت روحانیت بود. روحانیتی که ارزش‌های دینی برایشان مهم بود و روحانیتی که در حوزه دین و اخلاق و مکارم اخلاق و آموزه های مکتب اسلام تربیت شده بودند که در پیشانی این مجموعه حضرت امام رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه، به عنوان یک فرد وارسته و یک مرجع تقلید و یک زعیم بلا منازعه حوزات علمیه که بر دلهای مردم حاکمیت داشت و محبوبیت او از مردها فراتر بود، همه امت اسلامی یک نگاه معنوی خاصی به ایشان داشتند که سکانداری کشتی انقلاب را بر عهده داشتند. طبعا این فاکتور بسیار مهم و عظیمی بود که توانست این کشتی انقلاب را از میان امواج فتن به یک ساحل امن نجات و موفقیت رهنمون بشود. طبعا این عامل یک عامل بسیار عمده و اساسی بود. و عامل سوم خستگی مردم از دخالت ها و از تجاوزات استکبار جهانی بود که با حضور آمریکایی ها در اون شرایط و تحقیری که ملت ها میشد از آدرس استکبار جهانی، از آدرس آمریکا، طبعا مردم را به سطوح رسانده بود. مردم احساس حقارت میکردن، حکومت خودشان را سرسپرده استکبار میدانستن، میدیدن حاکمانشان اختیار و صلاحیت مدیریتی ندارن. این مسائل همه دست به دست هم داد. و نکته آخری که عرض بکنم، نیتهای سازندهی که رهبران انقلاب داشتن که هدف اونها واقعا اصلاحات در جامعه بود، هدف اونها عزت یک ملت و مردم بود، هدف اونها این بود که دست مستکبران را از سر و یخه و دامن ملت ها کوتاه بکنند. چون یک نیت مقدس و ارزشمند بود، به سرعت این انقلاب پیش رفت و نه تنها در محدوده مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی بلکه منطقه را در بر گرفت. بسیار از کشورهای منطقه تحت تاثیر قرار گرفتند، از جمله کشور عزیز ما افغانستان.
بله جناب آقای مختاری، در رابطه با نقش رهبری در پیروزی انقلاب اسلامی که شما هم اشاره به آن داشتید، توضیحات را داشته باشید اینکه چه قسمی این رهبری توانست مردم را هدایت و راهبری کنه و این انقلاب تا این لحظه محکم و استوار باقی بمانه و در حال صدور و تمام نقاط جهان باشه.
خب رهبری اساس هست، رهبری پیشاهنگ هر حرکت و جریان، رهبریت خیلی مهم هست، سرنوشت‌ساز و تعیین کننده. اگر رهبر یک رهبر خود ساخته باشه مردم را در مسیر درست هدایت میکنه، اما اگر رهبر هنوز به کمال لازم نرسیده باشه، خود را نساخته باشه، کنترل بر نفس و هوای نفس خود نداشته باشه، طبیعی است که از این خیزش ها و از جنبش های مردمی سوء استفاده میکنه. کما اینکه ما در عرصه های مختلف سیاسی در کشورهای مختلف دنیا شاهد این قضیه بودیم. مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب با پیشوای انقلاب اسلامی ایران، یک شخصیتی بود قبل از آنی که رهبر سیاسی باشه، رهبر معنوی ملت ایران بود، یک مرجعی تقلید بود، مردم با جان و دل از فرامین او تبعیت میکردن به عنوان یک امر دینی، به عنوان یک آموزه دینی، به عنوان یک هدایت اساسی مکتبی. از این جهت نقش رهبری بسیار تعیین کننده بود در جهت‌دهی انقلاب. امام خمینی از جهات مختلف یک انسان کامل و وارسته بود، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ تدین و معنویت، که یک جایگاه خاص لااقل در 3-4 کشور منطقه از جمله عراق، خود جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان و بسیاری از کشورهای دیگه قبل از انقلاب مقلدی ایشان بودند. لذا این فاکتورها تاثیرگذار بود. لذا رهبری در هر برهه‌ای و در هر شرایطی تعیین کننده است. یک رهبری که باید ویژگی‌های لازم مثل علم و دانش، وارستگی و خودساختگی، شجاعت لازم و بصیرتی قابل توجه داشته باشه، رهبری که آگاه به شرایط زمان خود باشه. امام خمینی این مسئله را به خوبی واجد این شرایط بود که آگاهی به زمان خود بود. امام واقعا از شرایط و اوضاع جهان روز خود آگاهی کافی داشت، علم لازم داشت، تدین لازم و در عین حال شجاعت لازم و ایثارگری که خود را وقف کرد و از مرگ و کشته شدن و خطرات جانی حراسی نداشت. اینها مؤلفه‌ای است که میتوانه یک رهبر را به عنوان رهبری جامع و شرایط در میان یک ملت معرفی بکنه و ملت را به دنبال او به حرکت در بیاره.
جناب آقای مختاری، از دستاوردهای انقلاب اسلامی توضیحاتی را داشته باشید و یک مقایسه بین ایران قبل از انقلاب و ایران بعد از انقلاب و در 46 سال روز پیروزی این انقلاب داشته باشید، از لحاظ سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی چه دستاوردها و پیشرفت‌هایی را دانستن کسب بکنند؟
همونطوری که عرض کردم، رهبری میتوانه به عنوان یک استاد و یک معلم و یک مربی آینده‌نگر باشه. امام خمینی رحمت الله علیه توانست فرزندان رشیدی و شاگردان بسیار برجسته و قدرتمند و در این حال جامعه را تحویل جامعه بده که بتوانه بعد از ایشان هم سکانداری خوبی داشته باشه. لذا ما می‌بینیم آثار و پیامدهای این انقلاب را در داخل ایران، ایرانی که قبل از انقلاب یک ایرانی سرسکرده بود، ملت ایران یک ملتی تحقیر شده بود به دلیل حاکمیت آمریکایی‌ها و همینطور امکاناتی که داشت، امکانات بسیار ضعیفی بود، دستاوردهایی که داشتن قطعا دستاوردهای وارداتی بود، اون چی که آمریکایی‌ها داده بودند و همونها قناعت داشتن، در حالی که بعد از انقلاب ملت ایران به خودکفایی رسید و توانست روی پای خود بیسته، تحریم ها را پشت سر بگذاره. این اتکا به نفس که از آموزه های رهبری انقلاب بود سبب شد ایران را تبدیل به یک قدرت بسازه که دیگران از این قدرت چشم بزنند. در عرصه نظامی ما شاهد بودیم در 8 سال دفاعی مقدس ایران اسلحه و امکانات دوربرد نداشت و بعضی از کشورها حتی امکاناتشان در اختیار ایران قرار نمی داد و تسلیحاتشان به فروش نمی رسند. اما بعد از انقلاب فعلا بسیاری از کشورهای قدرتمند چشم و امیدشان به تسلیحات ساخته شده ایرانی هاست. اینها بالاخره کاریست که صورت گرفته، پیشرفتیست که انجام شده در عرصه های مختلف فرهنگی. ما دیدیم که از یک ملت خمود و جمودی تحقیر شده یک ملت شجاع و رشیدی تربیت کردن در همه لایه ها، زنها و مردها، مخصوصا در قشر بانوان. ما میبینیم از سطح یک معلم گرفته تا سطح وزیر و مشاور رئیس جمهور و در بالاترین سطوح مدیریتی و سیاسی زنها نقش ایفا میکنند.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام ناب.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز برنامه کلام ناب. در خدمتتان هستیم با موضوع امتحانات جدی که در این رابطه کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام آقا تهرانی صحبت می کنند.
وقتی اسلام آمد، این بدونید وقتی خداوند متعال یک راهی رو باز میکنه، وقتی امام حسین میاد به معرکه، به همون اندازه که رشد و کمال و تکامل و اینا مطرحه، به همون اندازه هم ریزش و خطر افتادن بالاست. آخه یه نردبونه بلنده، هرچی بالاتر میری خطر سقوط بالاتر میریم، اما اگر هم سقوط کردیم جانانه میفتیم پایین. یکتا از پله اول آدم میفته پایین و خیلی چیزی نیه، یکتا از پله دهم پرت میشه، خیلی فرق میکنه. برای همین ببینید شما قرآن هم همینجور میفرمه، فرمای ای قرآن گرچه وقتی که نگاه میکنی ای کتاب شفاء لما فی الصدور، درمان درد سینه هاست، اما ولا یزید و ظالمین الا خسارا، برای ظالم هیچی زود ضرر نداره، چون او درگیر میشه. تا امام حسین نیامده وسط، خب حالا یه عالمیست داره حرفی میزنه مخالفت میکنه، یه وقتی نه دیگه اینجا امام عصر اومده. اگه امام عصر اومد به همون اندازه که اگه یاریش کنی میشی حبیب ابن مظاهر، اگر هم یه ایستادی تروش میشی عمر سعد. درست میگم آقا؟ یعنی دقیقا بین ریزش ها و رویش ها ارتباط هست. وقتی خداوند یک دری رو باز میکنه، اگه آدم حواسش نباشه خطر جدی تر میشه، به همون اندازه که لطف او زیادتر میشه اگه ناشکری هم کردی، اگه ناسپاسی کردی، اگه ایستادی تو روش، جهیم و جهنم گنده تری داره. اینه که زمان شاه بیدین بودن با اینه که الان بیدینی میکنن قابل مقایسه نیست. اصلا قابل مقایسه. آقا دیگه الان زمینه های این نیست، جوری دیگه است. این همه شهید دادیم، این همه ایثار، این همه گذشت، این همه تبیین مبانی، این همه بلدی، وقت چی میدونستی؟ ما هر جایمون اصلا نه عجب بود، هیچ ارتباطی نمیتونستیم بگیریم، نمیفهمیدیم چیکار باید بکنیم. خب الان یکیست، هر رو داره بیان میکنه چیکار کن، از این رو برو، از این رو برو، این دشمن عدوسه، این کار بکن، کار نکن. رندی امرو با رندی دیرو فرق میکنه، نمرش هم فرق میکنه، جوون امرو با جوون دیروز 100% فرق میکنه، عالم امرو با عالم دیرو یقیناً فرق میکنه. اینو باید پایید. تا حسین نیامده کوفه خیلی فرق میکنه. برخورده با مسلم با برخورده با حسین یکی نیست. ببین؟ تا نامه نداده بودی و نگفته بودی بیا، با الان که نامه دادی بیا خب خیلی فرق میکنه. وقت اسلام وقتی ظهور کرد اینو بدونید یه عده‌ای به خوبی آمدن در دامن پیامبر اکرم، مثل جناب مقداد، مثل عمار آمدن که آمده باشن، و یه عده‌ای هم نه، منافق بودن، به ظاهر میگفتن هستیم اما نبودن. نفاقشون هم فردا نشون داده شد، امروز که خودش نفاق نشون نمیده. امروز شک میکنی، امروز تردید میکنی، امروز که شاید باشه شاید نباشه، پس فردا وای میسی تو صف. یه دفعه دیدی امتحان پیش اومد و آدم خراب کرد. زمینه های مختلفی در اون زمان بود، قبیله ای زندگی میکردن، قبایل هوای همدیگه رو داشتن. حالا انکان حقا او باطلا، خواه حق باشه خواه باطل، اگه بزرگ قبیله ایمون می بود همه ایمون می بودن، اگه او ایمان نمی آورد همه نمی آورد. برای همین حزب یکی از عیوبش همینه که الان هست، تحزب گرایی. چون حزب ما اینجور میگه همه ما همینه میگیم. نه، باید ببینی راسته یا نه، درسته یا نه. باند ما اینه میگه، گروه ما اینه میگه، بی خود میگه. من که نمیتونم بگم که تو چون میری جهنم منم میام جهنم. که بعضی میگه بیا نترس، اگه جهنمم رفتیم گردن من، گردن اونه میاد که بزن تو گوشی آقا گردن من. نه، تو زدی تو گوشت میزنن، دیش هم شما باید بدی، جهنمش هم شما باید بری. البته به اونم نمیگن بارکالله، اونم میگن تو هم به اندازه فضولی و دخالتش اونم کتک بخوره. اینجوری نیست، عقل داری، نمیتونی که عقلتو تعطیل کنی بدی به این. اون نکته دیگه که خیلی بود جهل مردم بود، بی بصیرتی مردم. دوستان بی بصیرتی خیلی بده، اگه بی بصیرت شدید گول میخورید، میشه مثل خوارج نهروان، امثال امرؤاسا گولتون میزنن. اینی که زبلن و دروغن و منافقن و خود فروختن، قلم به مزدها، اینا شما رو میبرن. بنابراین نباید آدم بی بصیرت باشه، به اهل بصیرت باشه، به حواسش باشه، ازش استفاده نکنه. دقیقاً نگاه کنید وظیفتون چیه، واقعاً وظیفه ما چیه، الان چیکار باید بکنیم در تک تک مسائلی که پیش میاد، باید حل بشه براتون، باید اهل بصیرت باشید. دربست در اختیاری یه فضا خودتون رو قرار ندید، هر جور خواستن با شما عمل کنن اینجور نیست. من یک موجود زنده ام، میفهمم، باید حل بشه برام، حل شد میام، نه والا نه. اینم زمینه دوم. زمینه سومی که متاسفانه بود، ایمان خیلی بین برخی جا نداشت. ایمان داشتن ها، قوی نبود. ایمانی نبود که تو درگیری ها بتونن درست مبارزه کنن با شیطان. این مهمه. ما خیلی از اوقات تو درگیری های با شیطان، اگه شیطان هر بش قوی تر باشه میخوریم زمین. ببینید هر کسی یه ایمانی داره و یه قیمتی داره. ممکنه به 1000 تومن من گول نخورم، ممکنه به 1,000,000 تومن گول نخورم، به 10,000,000 تومن نیام، اما اگه شد 1,000,000,000 چی؟ و امثال معاویه ها از این ابزارها استفاده میکردن. طلاهایی که معاویه پخش میکرد 1 سکه نبود، معروفه، میگن کیسه یه زر میداد. شما بودی چی کام کردی؟ ملک ری میداد. شما بودی چی کام کردی؟ این دیگه خود آدم باید نگهبان خودش باشه، مراقبه کنه از خودش. مراقبت کنید از خودتان، جدی مراقبت کنید.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارتان.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، همبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو در روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.